اون کلاس تصمیمشون تقریبا این شده که هفته آینده که شنبه تعطیله، یک شنبه هم تعطیل بشه، بعد به جاش پنج شنبه کلاس بشه، هفته دیگه یک شنبه تعطیل بشه، پنج شنبه کلاس بشه. شما هم بررسی بکنید، اگر خواستید یک شنبه تعطیل کنید، پنج شنبه کلاس.
شنبه
خواست
تعطیل شده؟ شما نمیای؟
شنبه که تعطیل،
تعطیل از مدرسه
پرسید، کلاس مونده واسه ما، ما تابستون رو
زدیم
که بریم سر کلاس دیگه. حالا شنبه
تعطیل
باشه،
اون چه بود؟ شنبه
شنبه
تعطیل باشه، پنج شنبه
رو میام برم مسافرت، خوبه تو این 3-4 روز مثلا برم.
نه شنبه،
حالا اینو با خودتون هماهنگ کنید،
ما اون کی تو بمب داریم برنامه
اینه. حالا به هر صورت من میگم که اگر مثلا اونا هم همین گفتن، گفتن ما میخوایم مسافرت بریم، برش هم امتحاناتمونه، امتحان هم ترم تابستون، میخوام مکاسب است که امتحان بدن این سری هاشون.
ما هم همین امتحان داریم که اونا شهریور ماست، از شیشم شروع میشه.
خب پس چی؟ علا ایال اونا هم که برنامه دارم بودن که شما هم بخواید از ما بلامانه هست رو تصمیم با خود که پنج شنبه هفته دیگه باشی بهشم. حالا بعدا خودتون با هم همه هم کنید، من خبر دید. این قسمت که گفتیم متنشون بخونیم و یه سلامات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم ماهیت تشکیل میشه از جنس و فصل، بعد گفتیم دوئیت جنس و فصل در ذهن و مفاهیمه، ولی در خارج ما یک چیز بیشتر نداریم، یه واقعیتی در بیرون هست که حدودی دارد و ماهیت از اون حدود میخواد حکایت میکنیم. این دوئیت در ظرف ذهن
برخان داریم
بچه
برای که تو خارج
یکی هست. شما چند تایی عیزم؟ یه نفر یا چند نفری؟ بالاخره شما اونی که در به علم حضوری در مورد خودت درک میکنی، شما وحدت خودت درک نمیکنی. این تا حالا فکر میکنی شما چند نفری؟ خودت. این پایه معرفت اون علوم حضوری است دیگه، اون علوم حضوریه، بعد اولیاته، بعد وجدانیاته، بعد روی اینا میچینیم میریم تا حالا هر جا که تونستی و زورمون رسید. این که من یه چیزم، این وحدت خودم رو به علم حضوری درک میکنم، درسته؟ و اینم میفهمم که من یه حدودی دارم، اینم میفهمم که حدودی از اول داشتم خودم نیاوردم، و یه حدودی هم هست که خودم دارم ایجاد میکنم و از بین میبرم. درسته آقا جان؟
داره انسان از خودش دیداره اش خارج
نه دیگه، این در مورد خودمون داریم صحبت میکنیم، ما ماهیت رو میفهمیم، بعدم میریم سراغ اون ماهیتی که از اشیاء خارجی میفهمیم که غیرشه. اما حالا در مورد خودت علم حضوری اول، در مورد دیگران به لحاظ آثارشون. من مثلا دستم رو میذارم روی این فرض کالج بخاری نیست، مثلا که این مصباح میزنه اینه، میذارم اینجا، بعد یک حسی درم به دست ایجاد میشه که به علم حضوری اون حس را چکار میکنن؟ درکم، حس سوزشی. بعد خودم که این حس که قبلا نبوده ایجاد شده، پس قطعا علت میخواسته، خودم که نمیخواستم این حس در من چی بشه؟ پس خارج از من چیزی باید وجود داشته باشه که منشأ برای این احساس باشه. بعد وقتی سلخیت رو اثبات میکنم، بین او با این سوزش باید یک سلخیت ایجاد بشه، و همینطور که جامعه میدید جلو تا هرچی که تونستیم اثبات کنیم. نه الان شما دیگه خارج یه اثبات میکنی اونم خارج یه اثبات میشه.
میگه خارج دو تا یکی
ان. میگه حالا تصادف. وقتی اثرات رو ثابت کردیم با وجوده، وجودم مسابقه با بگو تشخص شد، پس بنابراین هر آنچه که در ظرف خارج بگو وجود دارد، باید چی باشه؟ واحد باشه، متشخص باشه، واحد باشه، جزئی حقیقی باشه. بنا
اصلا اسمش نو یا وجود خارجی
که نو که ماهیته بابا جان.
اصلا نو است
خودت با خود انگار دو تا پنج تا سوال ببین اول قضیه کجا رو سوال داری همون
ایشون میگه جنس
سوال این بود که ما ماهیتی که میفهمیم جنسی میفهمیم و فصلی. جنس و فصل نمیتونه در خارج دو وجود داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه من این که الان ماهیت دارم در وجود خارجی به یک وجود چی هم؟ موجود هم. درست شد یارم؟
سیشور مبتلا
هم شد. بابا من چند تا وجود هم؟
دوارش فرد انسان قبول کردم این موجود.
تمام شد.
دوار عشق خارجی شد
مبتلا شد. مدعا چی بود؟ یه صلوات بفرستید. مدعا چی بود؟
مدعا این بود که جنس و
فصل تو خارج دوتا نیستن. جنس و فصل که در ماهیات مطرح هم تو مفهومش دوتا است، تو خارج دوتا نیست. همین که در یک مصداق هم شما درک کردید دوتا نیستن ثابت شده نشد. اگر من گفتم پس اصلا این حرف شما از بس بیرونه. اگر من گفتم جنس و فصل این ماژیک درسته؟ به یک وجود موجود کرده اینم میگم. بعد شما این سال بپرسید. الان من گفتم چی؟ جنس و فصل به یک وجود بگو موجودم. یه وجودش که بین موجود درک بودم خودم. برای خودم ماهیت میفهمم، حول میفهمم داره که یک وجود بیشتر بگم. این شد؟ حالا نسبت بقیه. وقتی اصالت شد با وجود، پس وجود خارجی اون هم چیه؟ واحده. درسته یا نه؟ حالا من از این وجود واحد براش ماهیت میفهمم یا نمیفهمم؟ خب این ماهیتی که میفهمم نمیشه جنس و فصلش هم در خارج دوتا باشن، چون این در خارج یکی بیشتر نیست، چون این هرچه که هست مرتبه ای از هستی است و وقتی شد مرتبه ای از هستی، هستی هم مساوی با تشخصه، پس اینم تشخص داره، پس جنس و فصل اینم باید چی باشن؟ بگو در خارج به یک وجود موجود باشن، ولی اون جنس و فصل حقیقی این را من نشناسم، ولی هرچه که هست در خارج به یک وجود موجود است. این هم راجع به ماشین
غیر از حاکی از یک وجود خارجی، یعنی جنس
اون وجود خارجی واحده دیگه، حاکی از حدود اون وجود خارجی،
وقتی ماهیت باشه تو ماهیت خود کنی ماهیت اصلا چی میتونه حکایت کردی اون وجود خارجی،
حدود وجود خارجی،
حدود وجود خارجی و نمیتونه دوتا باشه یا سه تا باشه، اگر وجود دو سه تا بود اینو میپذیرفت،
مگر در طول هم که بخشی از حقیقتش باشه، بخشی باشه. بله،
این ماهیت که تو ذهن ما میاد نفر ماهیت،
مفهوم ماهیت یا کلا ماهیت
اینو اون قاعده مالمیجه رو نمیتونیم براش بگیم،
چرا اون وجود ذهنی چی دیگه، بله هم بشه اونم مالمیجه و لمیجه، اون خود یه ماهیت نیست، اون وجوده، ماهیت در حمله اولیشه، یعنی یه وجود ذهنی در ذهن شماست، یه وجودی در خارجه، هر کدوم اینا به هم شایع وجودی هستن، درسته؟ شیء مالم یجب لم یوجد درشون چی میشه؟ جاری میشه. مثلا ماهیت در اون حیثیت حمله اولی این دو تا تولید میشه. حیثیت حکایتگریشه. و این حمله اولی دیگه یک شیء نیست که بخواد مالم یجب لم یوجد درش چی بشه؟ بگو. تکرار میشه. اتحاد. اتحاد دو تا موجوده از اون حیثیت حمله اولیش. حیثیت بهیون زنش.
از وجود و بهش نمیتونیم بگیم.
به حمل شایش وجوده، به حمل اولیش که وجود نیست، به حمل شایه یه وجود ذهنیست در ذهن شما، این هم یه وجودیست در خارج، ماهیت تو حیثیت حمل اولیش تولید میشه که این با خارج ماهیت یکسانی پیدا میکنه. خوب بود سوالاتون، خوب بود، مطالعات جاش نبود اینجا ولی خوب بود. الماهیت و نوعیه توجد اجزاء اون، بگید ماهیت در خارج به وجود واحد، یعنی این جنس و فصلی که من در ذهن دوتا مفهوم دارم در خارج نمیتونه دوتا باشه، در خارج یک چیز بیشتر نیست، در خودم به علم حضوری میابم، در باقی هم لازمه اصالت وجوده دیگه. لأن الهم بین کل منها، یعنی بین هر یک از این اجزا و بین نوع حمله اولیست، همون چیزی بود که دعوای علامه بود و مشهور، که مشهور میگفتن الانسان و حیوان و الانسان و ناطقون حمله
شایه،
ایشون گفت نه الانسان و حیوان و الانسان و ناطقون حمله اولیست، یعنی حمله بین نوع که انسان باشه با هر یک از اجزا که حیوانیت و ناطقیت باشه، گفت حمله اولیست. و نوع موجود به وجود واحد، نوع که ماهیته، اون موجود خارجی یه وجود بیشتر نیست، اما در ذهن که در نظر بگیرید بله، فهیه یعنی کی؟
ماهیت،
اجزای ماهیت در ذهن تغایر دارد با ابهام و تأثیر، که ابهام میشه کی؟
جنس،
تأثیر میشه کی؟ فصل، در ذهن دوتا، و به همین خاطر که دوتا هستن هر یک از جنس و فصل عرضی دیگری می شود، زائد بر دیگری می شود. گفتید جنس در تعریف فصل نمیتونه عکس بشه و ذاتی فصل بشه، چون تسلسل پدید میاد، درسته؟ اون بالا گفتید لذا خود جنس و فصل با هم همه شاید، اما تو نوع با جنس و نوع با فصل علامه خلافاً للمشهور قائل به حمله اول، روشن اینا؟ خب بعد گفتیم یه ترکیب حقیقی داریم یه ترکیب اعتباری. ملاک ترکیب حقیقی چی بود؟ افتقار بین اجزا. اگر جای افتقار بین اجزا نباشه ممکنه با هم مرکب بشن، ولی این ترکیب حقیقی نیست، تحت اون اعتباره. به محض اینکه اون اعتبار بره اون ترکیب هم از بین اینجا شیخونا میره. یه مثال بزنید برای ترکیب حقیقی. که هیدروژن اکسیژن برای اون پر شدن اون لایه های اتمیشون به همدیگه نیاز دارند. یه مثال بزنید برای ترکیب اعتباری. ماشین مثلا، لشکر مثلا. بعد درست، حالا من یه سوال بزنم، صلات مرکب است از قیام و قعود و رکوع و سجود، ترکیبش حقیقی یا اعتباری؟
حقیقیه.
چرا حقیقیه؟
چون این اصلی به جز اجزایش داره در مجموع. یعنی صلات چیه؟
من سوالم وحدت اصلا بود، ترکیبش بود. حالا به اونم میرسیم، حالا ترکیبش حقیقی یا اعتباری؟ به اونم میرسیم. حالا بعد
نیاز داره.
آیا رکوع به سجود نیاز داره؟ یا سجود به رکوع نیاز داره؟ سجود همین، این بعد اینو می‌خواستم برسید بهش. پس ملاک در وحدت حقیقی نیاز اجزا به همه. این نیاز رو با چیز دیگه اشتباه نگیرید، خود اجزا باید به هم نیاز. اونجا بودیم خود هیدروژن و اکسیژن به هم نیاز دارن. اکسیژن برای پر شدن اون لایه های آزادش به هیدروژن نیاز داره و هیدروژن برای کامل شدن چرخش به اکسیژن، مثلا ترکیب میشن و آب درست میشه. خود اجزا باید به هم نیازش میشن، نه اینکه ما برای قایت دیگری به ترکیب اینها بگید نیاز داشته باشیم. مثلا برای پیروزی در جنگ به اجتماع این 300 سرباز نیاز داشته باشید. این ترکیب حقیقی ساز بگید نیست، باید بین اجزا باشه. صلات عمدن برای همین پرسیدم. یاد گرفتی چطور شد؟ اینو بخونید. سوال داشتید؟
تو همون
اکسیژن همیشه نیاز دارد به یک عنصر دیگری که بیاد اون لایه اوربیتالیشو پر کنه. هیدروژن هم همینطور. حالا اون چی باشه اون بحث شرایط محیطه. مثلا ممکنه اکسیژن لایه اوربیتالیشو مثلا فرض کنید تو این حالت عادی پیش نمیاد، توی شرایط خاص با هلیوم پر کنه که گازهای تنبلن با اونا پر کنه و این حالا توی چیزای آزمایش کنه. یا مثلا هیدروژن برای اینکه پر بشه با یه هیدروژن دیگه پر کنه که H2 رو تولید کنه. یعنی خودشون با هم تشکیل بدن. و همین جد چون نیاز دارن H2 بشه ترکیب حقیقیه، H2O باشه ترکیب حقیقیه، اکسیژن با هلیوم پر کنه باز ترکیب حقیقیه. یا توی شرایط خاصی ممکنه شما دو تا هیدروژن H2O که ایشون گفت که بیاید با دو تا اکسیژن ترکیب پر کنن، منتها توی شرایط خاص بگیره. پس به صورت طبیعی عناصر برای پر کردن اون لایه آخرشون نیاز به عنصر دیگر دارن. به همین جهت هم است که بجز گازهای تنبل که میتونن لایه خودشون رو پر کنن، توی طبیعیات میگن سایر عناصر به صورت تک پیدا بگید نمیشن، همیشه ترکیب میشن. نه خودش نیاز داره، خودش نیاز داره، نه اینکه شمایی که یه قایتی رو داری دنبال میکنی خارج از اون نیاز داری. صلات من همین مثال زدم، خود رکوع به سجود نیاز نداره، سجودم به رکوع نیاز بگید نداره، اما شمایی که میخوای رکوع و سجود را انجام بدهید برای رسیدن به اون غرضت، حالا اسقاط تکلیف قرب الله یا هر چه دیگر، به ترکیب اینها نیاز دارید. این ترکیب رو ترکیب حقیقی بگید نمی کنه. بعد افتقار بین خود اجزا برقرار بشه، کمایی که اونجا خود اکسیژن و هیدروژن توی آب به هم افتقار دارن.
اگر که این همپوشانی رو نداشته باشه اکسیژن دیگه اکسیژن نیست؟
نه اکسیژن نیست، میگم نیاز دارد اکسیژن، یعنی خود اکسیژن. من نگفتم ذاتیشه، که اونی که اگه این نباشه نیست، این یعنی ذاتی. ذاتی اون نیست که از شی جدا نمیشه، اگر جدا بشه اون دیگه نیست اصلا، حقیقت اون نیست. اون که ایشون میگفت میگم تناقض میشه، اون یعنی ذاتی. ما الان نگفتیم او دو ذاتی اکسیژن، که ذاتی چیز مثلا این قابل تجزیه است، درسته؟ واسه همین قاطع دارم میگم افتقار بین خود اجزا باشه، خود اون اکسیژن و هیدروژن به هم نیاز دارن. این میشه ترکیب حقیقی. برای پر کردن لایه الکترونیشون من نیازم.
خب که اون پر لو بسازن.
نه لازمیش بسازن لایهشون پر بشه. یعنی ساختار اتم به گونه ایست که همواره لایه آخر الکترونی خودش رو پر میخواد. به همین جد رادیو اکتیویتی ها که لایه آخرشون پر نمیشه شروع میکنن به تشعشون. یه نکته حالا اینجا خوب شد گفته شد تو این بحث ها خوب میفهمید. دیدم یکی از بچه ازم پرسید تو این کلاس که ما به طبیعیات نیاز داریم تو فلسفه ما داریم. خودم یه فلسفه کی بود؟ قبل العلم داریم یه فلسفه بعد العلم. تو قبل العلم نیاز نداریم، تو بعد العلم نیاز داریم. من گفتم یه مثال بزن. گفتم اون جایی که میخوام مثلا یه ضابطه کلی بگم. حالا الان اینجا قشنگ روشن شد تو این سوال جواب. یه ضابطه کلی میخوام بگم که آقا وحدت حقیقی اینه. اینجا هیچ کاری با طبیعیات ندارم. ولی وقتی میخوام بیام روی یک عنصر خارجی تحلیل بکنم که این وحدت حقیقی دارد یا بگید نداره از طبیعت استفاده میکنم. طبیعتا با تغییر طبیعیات از قدیم به جدید یا در آینده دوباره یه انقلاب علمی اتفاق بیفته به طبیعت سوم، این مثالا همه میتونن چی بشن؟ عوض بشن. اما اون قاعده عوض نمیشه چون قبل العلمه. این حالا خوب شد این بحثا. مراجعه کنید به شرح شفای آیه مصبا تفاوت فلسفه قبل العلم و بعد العلم. اونجا مثل اسم مثال میزنه ولی اون مثال اصلا رو طبیعت جدید درست نیست ولی رو طبیعت قدیم درسته. اونجا این رو توضیح میده. بگو
راشد این من جنبندی صحبت شما شما اینا همه
ترکیبای انزمامیه. کدوم کدوم ها؟
اکسیژن و هیدروژن و نماز و اینها همه
انزمامیه
دیگه.
نماز ترکیبش انزمامیه و اعتباریه. اکسیژن و هیدروژن انزمامیه ولی حقیقیه.
یعنی هیچ کدوم تحلیلیه. من خواستم اصطلاحات شما
خود هیدروژن به تنهایی که در نظر بگیرید اون وحدتش حقیقیه. خود هیدروژن رو میگه
خب وقت هر جا که ترکیب حقیقی بود وحدت حقیقی هست و بلعکس.
نه هر جا ترکیب حقیقی بود وحدت حقیقی هست، اما هر جا وحدت حقیقی بود لزوماً ترکیب حقیقی نیست. وحدت حقیقی اهمه. مجردات تام اینها وحدت حقیقی دارن ولی اصلا ترکیب دارن.
آها. چون مرکبات. تو مرکبات اگر وحدت حقیقی بود ترکیب حقیقی هم
بازم دارن. ترکیب حقیقی بود وحدت حقیقی هم. وحدت حقیقی بود دلیل نداره ترکیب حقیقی بود. شما اصلا دلیل نداریم که مرکب بوده باشه.
نه اگر فرض رو بگیریم مرکبه، یه چیزی مرکبه.
به این مثال بزنم مثلا جسم. ما وحدت حقیقی جسم رو قبول داریم اما ترکیب حقیقی جسم رو از ماده و صورت قبول نداریم چون اصلا ترکیب بین ماده و صورت برای اون ثابت نیست. همین کلام علامه هم میگه.
اما ترکیب ثابت نیست یا حقیقی بودن؟
ترکیب ثابت نیست به دماندوشه مثل اتحاد.
نه حالا یه جا باشه ترکیب براتون ثابت باشه وحدت حقیقی هم داشته باشه
روش نمیده. میگم ماده و صورت رو مگه نمیگیم ترکیب اتحادی داره؟ ترکیب اتحادی داره درسته؟ وحدت حقیقی داره بوتا. ترکیب ماده و صورت میشه ترکیب چی؟ اتحادی. بله عکس قضیه هست. اگر در جای ما دو تا عنصر داشتیم که با هم ترکیب شدند اینا اگه بخوام ترکیب حقیقی داشته باشن قطعا وحدت حقیقی هم دارن. اما اونوری نیست که حالا هر جا ما وحدت حقیقی دیدیم حتما بگیم ترکیب حقیقی هم هستش.
ما گفتیم ما دو صورت
اتحادیه ترکیب اتحادیه
منظور
نه تحلیلی در خارج یک چیزه.
اتحادی به
کار بردن منظور تحلیلیه. ببین یه چیزی میگه منظور جدید ما داریم. خب همین دیگه اتحادی یعنی این که در خارج به یک وجود واحد موجودن. من تحلیلی که میکنم این دوتا را از هم جدا میکنم. حیثیت قوه را از حیثیت فعلیت جدا میکنم.
میشه گفت این ترکیب حقیقی که منجر به وحدت حقیقی میشه یه صورت جدید افاضه میشه.
اگر منجر ببین اینا حالا البته اینو الان این درسته ولی حالا بحث الان تو بحث صورت که حالا اگه برسیم امروز میگم که چون شیئیت و شیء را اونم نه در همه در اموری که ترکیب از قوه و فعل دارد به صورته میدانه. پس وقتی که وحدت حقیقی پیش میاد ترکیب حقیقی میاد اثر جدید میاد صورت جدید اومده. حالا این صورت جدید دوباره تراکم صور قبلی است یا یک صورت جدیده که الان بحثیست که میشه
گفت همین ترکیب های حقیقی به به نبی اعتباری منتها اعتبار خداست. یعنی
اعتباری یعنی چی؟
یعنی مثلا خدا
اعتباری یعنی چی؟ یعنی این ملأ خارج را پر نکرده. ما چیزی داریم که حاکی از اوست. اونا که ملأ خارج را پر کردن پس چجور میخوای بگی اعتباری چی؟
یعنی کلام علامه همین کلام
گفتیم ملأ خارج را پر کرده. بخونیم اینجا رو کجا بود؟ و من هنا از اینجا ذکر کردن که لابد در ترکیب های حقیقی، یعنی در انواع مادی که ترکیب میشن از ماده و صورت، لابد در یکون بین اجزاء اون انواع فقری و نیازی، فقر بعض این اجزاء به بعض دیگر تا مرتبط بشن و متحد بشن به صورت حقیقت واحد. جمله رو دقت کنید، فقر و حاجتی من بعض اجزاء الی بعض دیگر، این فقر باید بین خود اجزا باشه.
حتی
نه خب وقتی که فقر و حاجت بین خودشون بود،
فقر و حاجت به چه مناسبتی به مناسبتی این که آب درست میشه؟
خب بله اون که نتیجه شه بایدش
کنار هم به درد نمیخوره که
نه اون خودش شما ها رو دارید با شعور تحلیل میکنید، این میتونه مثلا طبیعی و غریزی انجام بشه، لزوما اینطور شعوری توش نیست، یعنی آگاهانه نیست. همین که این فقر و حاجت بین اینها بود، ادغام که شدن یه حقیقت واحد ایجاد میشه. حالا این به صورت طبیعی داره اتفاق میفته یا با شعور و برنامه اتفاق میفته اون حرف دیگه است. و قد ادا این مسئله را که ترکیب حقیقی وقتی ایجاد میشه که بین اجزا فقر حقیقی وجود داشته باشه بدیهی، که گفتن نیاز به برهان هم ندارد. بعد جدا میشود. حالا به مثال که میخوای بزنی همیشه مثال باید مو از طبیعیات بگیری دیگه. حالا الان میان میگن لایه های اتمی، لایه هم اوربیتالی، همه اتم ها برای اینکه باشن لایه اوربیتالشون رو کامل میخوان، اگر کامل نباشن ها مثلا طبیعی دست به حرکت مثلا رادیو اکتیویتی ها تشعشع اینا میکنن. خب الان اینجوری میگن 300 سال پیش که مثلا میگم 300 سال چی، حتی ابن سینا که میگه همین قانون رو میگه، ولی وقتی مثال میخواست بزنه با طبیعیات زمان خودش مثال میزن، 500 سال دیگه هم با طبیعیات زمان خودش مثال عوض میشه، قاعده ولی تغییر نکرده. گرفتی؟ اون مثال میشه فلسفه بعد علم، چون از علم تصدیق گرفتیه، اما خود قانون میشه فلسفه قبل علم. و یمتاز و مرکب حقیقی از غیر مرکب حقیقی به وحدت حقیقیه. هر جا مرکب حقیقی بود وحدت حقیقی هم هست. شیخونا دقت کن عکسش نیست دار، یمتاز و مرکب حقیقی توش نمیدی بازی میکنی بعد دوباره دیگه یمتاز و مرکب حقیقی از غیر مرکب حقیقی به وحدت حقیقی. هر جا مرکب حقیقی بود وحدت حقیقی هم هست، نه هر جا وحدت حقیقی بود مرکب حقیقی هم هست. مجردات هم حضرت حق یا مجردات هم دیگه که باشن وحدت حقیقی دارن، ترکیب حقیقی ندارن. این وقت و ذالک این وحدت حقیقی کجاست؟ وقتی که حاصل بشود از تعریف دو تا جز یک امر ثالثی که اون غیر از هر یک از این دو تاست. این غیریت ما از کجا بفهمیم؟ ما که مثلا شهود نکردیم، احاطه که نداشتیم، از کجا بفهمیم؟ از اون آثار خاصی که اون کل دارد که غیر از آثار خاص اون دوتا جزه، یعنی به آثار اجزا قابل ارجاع نیست. من وقتی آب را میبینم رفع آتش را با او میبینم میابم، در حالی که با هیدروژن و اکسیژن رفع آتش را بگو نمیابم. این نشون میده این آب ترکیبش چی بوده، وحدتش چی بوده، حقیقی بوده، وقتی ترکیبم ترکیب حقیقی بوده. مثل امور معدنیه، این اشیایی که از عناصر معدنی که استخراج میکنید، سنگ آهن، سنگ طلا، چه میدونم همه چیزایی که هست، اینا آثار مثل طلا حالا مثلا خوبش آثار خاصی دارن که غیر از آثار عناصر تشکیل دهنده آنهاست. نه مثل عسکر لشکر که مرکب از افراده. شما اونجا آثار رو میتونید به آثار افراد بگید برگردانید، درسته یه تکنیک جنگیه، تاکتیک جنگیه، ولی اون تاکتیک جنگی هم دوباره آثار افراد، آثار اون نفس فرمانده است که این برنامه را داده و نفس سربازان است در این ترتیب قرار گرفتن، درسته؟ پس اینم دوباره به آثار افراد قابل بازگشته. یا خانه ای که ترکیب می شود از لبن، لبن یعنی چی؟ آجر، خشت و گچ و غیر اینها. خب اینم دوباره این آثار ساختمان میشه. این ساختمان اگه اینقدر استحکام داره، برمیگرده به مسائلی که در این ساختمان به کار رفته. بله زاویه ترکیب این مسائله با هم مهمه، بوده اون زاویه وجودی جدایی از وجود اونها بگیم نداره، چینش اینها با همه. و از همینجا اون چیزی که پرسید گفتم، ترجیح پیدا میکند این قول که ترکیب بین ما دو صورت ترکیب اتحادی است، نه ترکیب انضمامی. یعنی اینجوری است که ما در خارجی ماده داشته باشیم، یه صورت داشته باشیم، بعد اون بناش هم به هم خورده باشن. نه، ما یک چیز داریم که وقتی تحلیل میکنیم در اون قوه میابیم و فعلیت هایی میابیم، بعد به اون جوهر حامل قوهش میگیم ماده، جوهر حامل فعلیت ها رو بهش میگیم چی؟ صورت. که بعد اون وارد به شرط لا عن الهم بحثش میکنیم که بعد میشه ماده و صورت، کما سیعتی که بحثش میکنیم. این هم هست درست آقا؟ خب چند تا نوع نام ببرین؟ انسان، انسانیه. چقدر افراد داره؟ خیلی بلبل. حالا من سگ گفتیم، آقای گفتم بلبل. بلبل یه نوع. چند تا فرد داره؟ اینا انواعی هم کثیرت الافراد. آیا نوع میتونه یک فرد داشته باشه؟ یعنی مثلا یه فرد فقط داشته باشه، زیاد داشته باشه؟ استحاله‌ای که نداره هیچ. تازه ثابت میکنیم بالفعل در خارج هم چه نوعی هست. یعنی ما انواعی در خارج داریم که این انواع نمیتونن اصلا دو تا فرد داشته باشن. حالا استدلال بگم، بعد یه نقدشم میگم. مدعای است انفرید با قبلا بهتون گفتم ما میتونیم هستی رو به چهار بخش تقسیم کنیم، نه اینکه بخش نمیگیم مثلا سمت راست نیست سمت چپ نیست، تحلیل کنیم، دستبندی کنیم. یکی موجوداتی که چی هست؟ ناسوتی هست. یعنی چی هست؟ مادی هست، کاملا مادی هست. بعد موجوداتی که مجرد مثالی هست که بهشون میگن ملک. بعد موجوداتی که مجرد تام هست، متا ممکنون وجود هست که بهشون میگن جبروتی. بعد مثلا مثل نور اول، نور حقیقت محمدیه، اول ما خلق الله بود. بعد جبرئیل، حالا الان بعض عقل چون باید بریم تفسیر روایات فرشتگان در آیات و روایات لغوی فرشتگان هست. سه مسلک کلا، یه مسلک خود همین علامه طباطبایی ما قائلن، میگن فرشتگان کلا مجرد تام، همشون مجرد تام و تمثل هاشون به صورت مادی در میان، تمثل فتمثل لها بشرن سبیه، ولی مادی نیستن، تمثلشون ملکوتی میشه، ولی حتی ملکوتی مجرد برزخی هم نیستن، مجرد تام. یه قول، یه قول دیگه هستش که مثل علامه مجلسین ها قائلن که میگم فرشتگان کلن مادی هم بودن، جسم لطیف هم همش مادی هم، ولی جسم لطیف هم که این علامته اینجا مقابل همه. یه قولم که مثل مرحوم امام اینا قائلن که فرشتگان اصناف مختلفی دارن، بعضی از اصنافشون مجرد برزخی هم، میتونیم ثابت بکنیم که مجرد برزخی هم، استحاله هم نداره که حالا بعضی هاشون هم ناسوتی باشن و بعضی دیگه شون هم حتی جبروتی باشن، استحاله هم نداره. ولی کم به هر حال اینطور که هم امام اینا قائلن، اما بالفعل قطعا خیلی هاشون مجرد برزخی هست. این دیگه برمیگرده به اون جنبندی که ما از آیات و روایات در مورد فرشتگان داشته باشیم، درسته؟ لذا حالا بعضی مثل علامه طباطبایی فرشتگان رو برای اون جبروتی هم مثال میزنن، بعضی هم مثلا علامه مجلسی هیچ وقت فرشته را برای جبروتی مثال نخواهند زد و برای مجرد مثال نمیزنن، اون طرف مادی هم به جسم لطیف، درست شد؟ اما حالا مثلا نور حقیقت محمدی، اول ما خلق الله نوری، این دیگه هم ممکنه وجوده، هم مجرد تام دیگه، پس این دیگه قطعا جبروتیه، درسته؟ و بعد هم میشه لاهوتی. لاهوتی یعنی که واجب الوجود که خود عرض کرد. در ناسوتی ها این امکان هست که ما نوعی و واقع شده ما انواع ناسوتی فراوان داریم که مثال‌های متکثر دارن، مصادیق فراوان، مثل صندلی، دندون، استکان، لیوان دارن. در ملکوتی ها با انواعی داریم که مصادیق فراوان دارن. حالا رو فلسفه اینها که انسان خودش یه مجرد برزخی است، مصادیق فراوان داره، درسته؟ حالا اگر هم مثل ملا صدر بگی انسان نوع نیست، خب مثلا انسان ملکی نوعه دیگه. حالا ما انسان ملکی فراوان داریم در عالم، درسته؟ انسان هایی که مثلا انسان بهیمی نوعه، انسان بهیمی فراوان داریم در عالم، از روایات هم در نظر خیلی ها به صورت خوش محشور میشن، خیلی ها به صورت میمون محشور میشن. پس تو برزخی هم داریم. حضرت حق هم که اصلا نوع نیست، این اون لاهوت که اصلا ماهیت نداره که بخواد بگه چی داشته باشه، نوع داشته باشه، اصلا حد نداره. اما جبروتی ها مدعای مرحوم علامه طباطبایی را مشهور اینه که جبروتیان نوع منحصر به فردن، یعنی انواعی هستند که هر کدومشون یک مصداق بیشتر نه این که یعنی مثلا اگر فرشتگان مجردن ما یه فرشته بیشتر نداریم، نه، هر فرشته واسه خودش یه نوعه، درسته؟ یا هر فرشته که مجرد تام باشد خودش یه نوعه، اینجوری درست شد؟ مجرد تام باید مناسب. چرا این حرف رو میزنه؟ میگیم برهان خلف. برهان خلف چی بود؟ نمیز مدار میگرسیم به خلف بشیم. میگه مای علامه طباطبایی، مای صدرا، مای مشهور، مای آیه حسن‌زاده، ماها چی میگیم؟ مای مشهور، مای مشهور میگیم انواع مجردات تام ممکن الوجود که همون جبروتیان، اینا منحصر به فردن، تکثر ندارن. حالا برهان خود فرض کنیم که تکثر داشته باشن. خب اگه تکثر داشته باشن، این تکثر ذاتی این انواع میشه یا عرضی این انواع؟ از دوال که خارج نیست. اگر بگید تکثر ذاتی این انواع میشه، پس بعد هیچ وقت از اینا جدا نشه. در حالی که وقتی اصالت با وجود شد، هر آنچه که ملأ خارج را پر کرده است، بگید وجود است و وجود مسابقه با تشخص است، وحدت است. پس امکان ندارد تکثر هیچ وقت ذاتی هیچ ماهیتی بشه، نه تو مجرد تام میتونه تکثر ذاتی بشه، نه حتی تو مادیات مجرد برزخی، اینجا هم تکثر نمیتونه ذاتی باشه، درسته؟ چون اگر ذاتی باشه اصلا ایجاد نمیشه، چون اصلا با وجوده، هر آنچه که در ملأ خارجه وجوده و وجود هم مسابقه با تشخصی، پس این نیست، باید عرضی باشه، درسته؟ اگه بخواد عرضی باشه، یا باید عرض لازم باشه یا عرض مفارق. عرض لازم هم نمیتونه بشه، چون اگه عرض لازم باشه بازم قابل انفکاک نیست، درسته؟ مثل زوجیت و عربه میشه دیگه، و وقتی نبود پس باید دوباره هر وقت موجود شد باید متکثر موجود بشه، یا که با اصالت وجود این هم نمیسازه. بنابراین تکثر هیچ جا، نه در مجرد تام که الان محل بحثه، نه در مجرد برزخی و نه در موجودات مادی، ذاتی یا عرض لازم نیست. توی موجودات مادی که تکثر میاد قطعا عرض مفارقه، اما این تکثر به صورت عرض مفارق نمیتواند در مجرد تام باشه. چرا؟ چون عرض مفارق اگه بخواد بیاد، یعنی باید یک قوهی وجود داشته باشد که بتواند اون عرض را داشته باشد یا نداشته باشد، که بعد عرض بیاد اون قوه رو به فعلیت مفارق نداشته دیگه، یعنی میتونه باشه میتونه نباشه، پس قوه میخواد. در حالی که مجرد تام هیچ قوهی بگید ندارد. بنابراین هم چه که به صورت مجرد تام آفریده شود، از اولش نوع منحصر به فرد بگید آفریده شده شد. مجرد تام ممکن وجود میگم دیگه، از اول مثل مجرد تام آفریده شد، به خلاف اون چه که به صورت برزخی یا مادی آفریده شود، او میتواند کسرت هم داشته باشد، اگر این قوه و استعداد در او گذارده بشود میتواند کسرت رو داشته باشد و نداشته باشد، درسته؟ عرض مفارق بشه. اما اینجا چون عرض مفارق نمیتونه بشه، پس بنابراین تکثر راه نداره. لذا علامه طباطبایی را مشهور، مشهور هم از این حرف، خیلی آقا آدم حاج منادی هم داره، ملا صدر هم داره، آیه حسن‌زاده هم داره، اینا معتقدن که اگر چیزی جبروتی شد یعنی ممکن و مجرد تام به ممکن و وجود شد، قطعا تکثر در اون راه نداره و نوعش نوع منحصر به فرد خواهد بود. حالا ممکن مثلا ما میلیارد ها حالا ما نمیدونیم جبروتی در عالم داشته باشیم، ولی هر کدوم واسه خودشون یک نوعی هستن. بنویسم یا نمیخواد ها بنویسن استدلال رو
بنویسن
فرهاد این شکلی مدعا تمامی مجردات تام به ممکن و وجود و همون جبروتیان نوع منحصر به فرد و تکثر در آنها معنا ندارد. تکثر صرفا در موجودات مادی همون ناسوتی و یا مجردات و مجردات برزخی همون ملکوتی حتی خیلی کتاب ملکوت ناسوت ملکوت هم ناسوت نه ملکوت و چبروت رو معانی دیگه هم استفاده کردن دیگر اگه هم جایی دید به اشتراک لفظی داره، ولی ناسوت که اون مادی
لابوت هم به معانی
دیگه لابوت هم
در منظر لابوتیان
لابوتیان در که منظور خدا نیست که اونجا برهانی که اقام می کنه برهان اینه اگر تکثر در مجرد تام ممکن الوجود راه داشته باشد یا باید ذاتی آن باشد یا باید عرضی آن باشد. اگه عرضی هم باشد یا باید عرض لازم باشد یا باید عرض بگید
دوخاره.
اگه ذاتی باشه یا عرض لازم باشه میگه این محال. چرا؟ چون اگر تکثر ذاتی یا عرض لازم باشد از شی جدا نمی شود و محال است که با وصف وحدت تحقق یابد، در حالی که طبق اصالت وجود هر آنچه تحقق دارد مرتبه ای است. بگید چیه؟ وجود است و وجود مساوی با وحدت است و تشخص است که آن تشخص که وحدت است. این میبینیم پس تنها یه راه میمونه که عرض مفارق باشه. این تو مادی ها و مجرد فرزنیم که تکثر است ذاتی یا عرض لازم بگید نیست، باید عرض مفارق باشه. وقتی عرض مفارق شد، عرض مفارق در جای معنا دارد که قوه یا بگو قابلیت معروض واقع شدن وجود داشته باشه. و پس نهیش این میشه در هر جا که تکثر هست قوه یا اون ماده فلسفی هست. خب عکس نقیض موافق یادتونه؟ عکس یادتونه؟ جای موضوع معمول عوض بشه میشه عکس، بعد عکس مستوی داشتیم عکس نقیض. اینا چجوری بود؟ عکس مستری؟
تو جبتشون که محمود باید نقیض میشه تو عکس نقیض
محافظ بگم من عکس مستری با عکس نقیض چی چیه؟ شما داری گرچه نقیض محافظ و مخالف چی؟ مستوی با نقیض چه جوری بود؟
خودشون رو جابجا می‌کردیم میشد
مستوی. نقیضا داشت. بعد نقیضم موافق داشت و مخالف. موافق بود که هم نقیض محمود میرفت موضوع، نقیض موضوع میرفت محمود. دوتاش نقیض می‌شد. مخالف یکی عوض می‌شد، ما کیف هم عقیض می‌شد. حالا اینجا ما اینا عکس نقیض موافق می‌کنیم. پس نقیض محمود رو میاریم موضوع. نقیض قوه هست میشه جایی که قوه نیست. پس در هر جایی که قوه وجود ندارد، یعنی چیه؟ مجرد تاب دیگه، چون اونه که هیچ قوه نداره. مجرد برداخلی باز با ارتباطی که با ماده داره قوه پیدا میکنه، درسته؟ خواسته برای مجرد تاب میگه هیچ قوه نداره. در هر جایی که قوه وجود داره، حالا نقیض اینم بیار محمول چی میشه؟
تکسر نیست.
حالا دیگه چرا دارم؟ برای فردا یه مشکم بیارید.
آره من با قرمزو ننیمیسیم.
مشکی اینجا بود با نواسه دارم یه بار میخونم. چون اگر تکسر ذاتی یا عرض لازم باشد از شیء جدا نمیشود و محال است که با وصف وحدت تحقق یابد، در حالی که طبق اصالت وجود هر آنچه تحقق دارد مرتبه ای از وجود است و وجود مسابقه با وحدت است. و تشخص است که وقتی هم بیاریم آره دیگه معنا نداره از مفاهم ماده نخواد. عرض مفاهم یعنی میتونه باشه میتونه نباشه، یعنی قوه است. ماده یعنی قوه، ماده فلسفی دیگه، ماده فیزیکی مقابل انرژی.
ممکن
فلسفه ممکن ماده میشن اونجا ممکن ماده میشن. توی اسلامی ها که نداریم، توی غربی ها داریم. اونا هم استدلال ندارن که بخوان جواب بدن. ایدئالیست ها داریم، توی ایدئالیست های غربی ها داریم که ماده رو ممکن شد، مثلا بارکلی مثلا. خب آقای مصباحی این استدلال رو قبول ندارن، یه اشکالی دارن. به نظر ما هم اشکالشون وارده. خب ببینید آقا فهمیدین چی میگه؟ روی این اشکال فکر کنید. میگن این استدلال یه پیشفرض داره. او پیشفرض میده تکثر یه امر ماهویه و چون ماهویه باید یا ذاتی باشه یا، اما کی گفته تکثر ماهویه؟ وحدت و کثرت، واحد و کثیر، اینا معقول ثانی فلسفیه. وقتی که معقول ثانی فلسفی شدن دیگه لازم نیست یه ذاتی باشن یا عارضی باشن، مثل همه معقولات ثانی فلسفی
میشن. چون
حتی کمی هم میگنی
معقول ثانی فلسفی
یه روش بیفرم خود همین معقول ثانی فلسفی از اون بحث هایی که اصلا تو یونان نیست،
اول کلام
فارابی هم نیست.
اونا میگه که معقول ثانی فلسفی،
خب نه اصلا این تفسیر نیست. خب اینکه کاری نداره، از اول شروع کنه میگه مفهوم یا وصف واقعیت یا نیست، بعد میگه وقت که اصلا تفسیر میکنه نیست. اولین کسی که بحث خدمت شما هست مفاهیم دست من یاد بشن، اون شروع اولیش استارت اولش از شیخ اشراقه، ولی تو اونم باز چیز دستگیری نیست. اگر مراجعه کنید اونی که دست دارم اون میگیره حرفای خواجه نصیره. بعد از نه آیا مصباح کلا چیز جدید هم نداره تو معقول سال فلسفه. اون مشکلی که بعد تو کلاه مصباح حل شده اینه که شرح منظومه اینا نگه کلمه عروض و اتصاف رو میگفتن، بعد هر کی افتاده این عروض و اتصاف رو یه جور معنا کرده مشکل داره، حالا قبلش خبر نیست. اصل مطلبش خیلی چیز، یعنی اصل مطلب همونه که خواجه نصیر گفته، بعد تو تفسیر چی شد؟ حرف خواجه نصیرالدین طوسی است، بعد از اونجا استفاده شد. و این خیلی چیز داره. و غربی ها که فلسفه اسلام رو گرفتن، چون از ابن رشد گرفتن و امروز این تقسیم بندی توشون نیست. بذار یکی از مزیت هایی که ما تو نقد فلسفه غرب باش ورود میکنیم معمولا و خوبم به جواب میده همین استفاده از این تقسیم بندی است. یعنی اون فیلسوف غربی این زاویه رو نداره تو تحلیلش، این تقسیم نداشته. خب ما تو تقسیم نقد فلسفه های کانتی و نو کانتی این خیلی فایده داره. مثلا اونا میان میگن این مابعضای عینی ندارن، پس معلوم میشه یه امر اعتباری است، واقعیت ندارن. وقتی اعتبار شد تابع اعتبار معتبره، هر جور که خواست اعتبار میکنه. بعد شما میاد جلو میگید نه، ما حرفی که ما به ازای خارجی نداشت لزوماً به این معنا نیست که بگید کلن به اعتبار معتبر باشد. هر جا که ذهن فعال بود معناش این نیست که هر کاری خاص میتواند بکنه. ما یه مفاهیمی داریم ما به ازای خارجی ندارن ولی منشأ انتظار خارجی دارن. هم وقت سن فصل بعد شروع بگید گفتن یا با این که اعتبار ذهن فعال است، اگر انسان نبود این مفاهیم هم نبود، ولی یاد انسان باز نیست که هر جور خواست اعتبار کنند، مثل فوقیت و تحتیت و این ها و بریده از تکوین نیستن. تو فلسفه های کانتی، فلسفه های نئوکانتی یا نقدایی که فلسفه های مثل دریدا ساختارشکنان به ساختارشکنان میکنن در دفاع از ساختارشکنان، واسه چیده به درد بخوریست این خواجه نصیر به ذهنش رسیده. اینجا هم نقد همینه، وحدت و کثرت کی گفت مفهوم ماهوی است؟ کجا ثابت شد؟ و وقتی اتفاقا به تعریف نگاه میکنید وحدت و کثرت حدود شیء رو نشون نمیدن، ما به ازا ندارن، وصف واقعی رو دارن نشون میدن و این باز خصوصیت معقول ثانیه فلسفه است. رضا اونا این رو قبول ندارن و این تو بحثای بعدی اون هم اثر داره. اونجایی که بحث که تکثر عالم رو میخوان توضیح بدن، خب اشراقین یه جور توضیح میدن، مشایین یه جور توضیح میدن، یکی از تحلیلا که بر همین اساس استواره و میگه خدا یکیست و تا ما به عالم ملکوت نرسیم کسبتی پدید نمیاد، ریشه خودش رو از دست میده چون ریشهش همین بایده.
ایشون باب این که بسیار واقعیت رو خیلی فراخ گرفتن دیگه، عرض و صورت و
از اول هم همین بود. شما خواجه نصیر هم که میخونی همین بود، بعدها که چون کلمه عروض و اتصاف اومد تو تعریف، بعد که اومد دعوا شد که حالا عروض و اتصاف یعنی چی، چندین تحلیل شد. یکی از تحلیل هم باز همین بود البته که دایرهش فراغ میشه، مرحوم میز محمد تقی آمولی تو دوره رو فواید داره و همون درسته. یعنی بر میگردید متون خواجه نصیر رو اینها میبینی همین تفسیر هاشمام تقی آمولی درسته. متون دیاری مصبر کاری که کرده کلمه عروض اتصاف اصلا نیاورده، از اول اون رو گفته. ولی از تاریخی که بیای
این کار تموم کردن،
آره دیگه راحت شده. ولی اگر تاریخی بیای جلو اول همین بود، بعد که اومد جلوتر میخواستن توضیح بدن از کلمه عروض و اتصاف آوردن که قبلا هم اشاره کردن، بعد توی معنای خود عروض و اتصاف نزاع شد، یه تفسیر همین بود، تفسیرهای دیگه هم اومد. وقتی بر میگنی بس اینجا اگه خواستید مطالعه کنید، استاد خود ما آقای دکتر فنایی که بعد آقای دکتر فنایی که از هم شاهدای مصباح بود که کانادا گرفتن دکترا برگشتن، فرد فاضل و خیلی مولایی هم هست،
معقول ثانی کتاب،
آره کتاب معقول ثانی ایشون رو بخونید.
هر چی خوندم اصلا انسجام این کتاب،
یعنی اون مدل خودش اینجوریه. نه اون خودش این شکل، اون کل کتاباش همون جوریه، اونم هست دیگه. برای کتاب هر نویسنده یه سبکی داره و شما میخواید بفهمیش باید برید تو سبک خودش تا بفهمیش. بحث علمیت نیست، نه مثل شیخ هم همینطور آره دیگه، بعض اینطوری
هم هرچی شما مستجمید.
حالا ببین من چقدر زحمت اذیت میشم تا بفهم حرفای فنه به سر کلاس، ولی خب میفهمیدم ایشون خودش هم میپذیره. نه قصد فهم بوده، شما دیگه در مقام شاگردی، شما باید برید در کانال استاد، چون اون داره حفاظه میکنه، تو ما یاد بگیری باید برید تو کار. مثل اینکه یک کتاب شما میدید، من میدونم اینجا مطلب هست، من اگه میخوام بفهمم باید برم تو کانال این نویسنده. شاید من اصلا نگار شیخ همسر اصلا قبول نداشته باشم، ولی اون اینجوری نوشته، منم میخوام بفهمم من باید برم تو کاله. ولی خب آره، ولی اینجوری مثلا مثلا درس که چیز من بچه بودم درس های فنایی اندازه 6 تا نوار شفای آقای مصباح از من وقت میگیره، گفتن چرا؟ گفتم اون درسش مرتب میگه، این همین سبک اینطوری داشت. ولی خب خیلی خوب بود، خیلی هم استفاده کردیم. آره هم کلاس های فنایی اینجوری بود، هم کلاس های عسکری سلیمانی، جفتشون هم همینجوری بود. یعنی مثلا می‌خواستی مطلب بگیری باید قبلا آماده می‌شدی، می‌رفتی سر کلاس، بعد وای می‌سادی تا به اون نکته‌ها برسی، خودت باید دستبندی رو داشتی که ببینی الان کجاست، الا گم می‌شدی. حالا ایشون یه کتاب اینجا نوشته، خودش هم گفت من وقتی رفتم به اصطلاح چیز کانادا. بعد یه سری از این نقدایی که راجع به کانت داشتیم، یه سری از نو کانت اونجا گفتم، بعد اونها یه سری جوابایی دادن، هم متوجه شدم که ذهنیت ما نسبت به کانتیا درست نبوده و اونا اینو نمیگن، و هم فهمیدم که این معقول سنی عجب چیز خوبی است. یعنی همین چیزی که در حد کل 3-4 سال بیشتر نیست کل بحثه، چون 3-4 تعریفه و چقدر راه گشاست. بعد نشستم رو این کار کردم و کردم شرکت.
کانادا چیز فلسفی قطبیت فلسفی نداره؟
نه، شما از کجا کنید؟ مکگیل کانادا یکی از قطبهای فلسفی معاصر دنیاست.
کجاست؟
شهر شدم دانشگاه مکگیل یکی از قطبهای فلسفی معاصر اتفاقه.
مثلا
هر کی بود مثلا اینا در فلسفه جهان یکی از قطبای فلسفه است. حالا شما بگوش نام من چه باز هم بگوشون نخوردن نه مکگیل از دانشگاه این تو فلسفه در دوازدت دانشگاه اصلی الان داریم. بله مکی از تاریخی بخوای حساب کنیم ما یه مکتب فلسفی نداریم، مثلا مثل مکتب فرانکفورت داریم، مکتب مثلا پاریس داریم، مکتب آکسفورد داریم. ما الان فلسفه معاصر همین تاریخ که نمیگیم. دانشگاه مثلا دانشگاه کلمبیا خوبه، دانشگاه آکسفورد خوبه، دانشگاه پنسیلوانیا خوبه توی فلسفه. مکیل هست، دانشگاه منچستر هست، اینا دانشگاه مهمیان. حالا دیگه اینا بحثمون چرا تو اینجا داشت؟ بعد می‌خواد بگم معقول ثانی رو اونجا گفتم خیلی اهمیت داره. بخونم اینو. ثم ان من الماهیات نوعیه. آقا تو همه چی حاشیه داره فقط. اینجوری که اصلا ما هیچ اشتراک اینا با هم نداریم، هر چی میرسه اشتراکات هم امور اجماعی است. اشتراکات هم امور اجماعی
است.
تو فلسفه خشت اول رو کرد
تو اصول رو خواهیم بدبخیده
تو اصول نه تو اصول اصول خیلی اینجوری هست. حالا ایشون هم هست اصول باید شما ساختار بسازید تو ذهنت بعد برید جلو. یعنی مثل یه ساختمون بسازید، این خشت اولو ببندی، اتخاذ مبنا کنید، بعد برید خشت رو اتخاذ مبنا کنید، اینطوری باید برید تو اصول. وقتی که شما مثلا مثل رجال اینجوری نیست. اگه کسی بخواد تو رجال مثلا خشتی برید چرا رجال نیست؟ رجال باید بگرده، هی بگرده، هی بگرده، هی تتبع کنه، انسان قرار کنه. تو اصول ایشون و خیلی دیگه این مشکل دارن. همون مثلا این سیستم تو رجال خوب جواب میده. اگه کسی مثلا تو رجال بخواد اینجوری کار کنه جواب نمیده. تو رجال باید انضمام قرائن کرد. هر دانشی سبک و سیاق خودشو داره. تو اصول این شکلیه، بحث خشتی نیست. ولی اینجا خشتیه. اینجا مبنای بحث فلسفی که میگه رو مبنا میگه. مثلا اصول وقتی میگه یکی از شرق یکی از غرب تناسب نداره. اینجا که میگه هر چی داره میگه با اون مبنای اولی جور داره. یه مکتبه. اونتا اشکال کرده که همش همون مکتبه، مکاتب دیگر رو اصلا تصور بود
دست تو ماسترم چند موتورشو بیاری کردی این درست.
حالا اینجا وقت نفذار کرده کنم نداره سوال من بگذاریم. همانا بعضی از ماهیات نوعیه کثیرت الافراد هست، مثل انواعی که برای اون انواع تعلق مایی به ماده است. تعلق ما که میگه چون اهم است از مادی که کلن مادی است یا ملکوتی که مجرد برزخی است. لذا میگه تعلق ما که محدود نشه به مادی ها، چون مجرد برزخی هم کسرت دارن، یعنی نوع انسانی کلی افراد دارن. حالا اگه مثل صدر هم بگی انسان بهیمی نوعه، خب انسان بهیمی انواع داره، انسان ملکوتی انواع داره مثل انسان. ولی بعضی از ماهیات نوعی هستن که منحصر در فردن، یعنی یک مستاق بیشتر ندارن، اصلا نمیشه بیشتر. نه اینکه کلش هر کدومشون یه نوع هست، اصلا ممکنه ما نمیدونیم، ممکنه 10,000 تا مثلا ما جبرایی داشته باشیم، 10,000 تا هم نوع خواهیم داشت. دقت کردیم؟ نمیخواد بگه جبروتی ها یه دونن، نه، هر فرد جبروتی خودش یه نوعه. نور حقیقت محمدیه که یک موجود جبروتی است قطعا، چون هم مجرد تام است هم اول مخلوق است. اینها این از نظر آقایون نوع منحصر به فرد است، این خودش واسه خودش یه نوعی است. درست شد؟
اگه تفسیر اون رو به این جبروتی ها جنسشون عوض کنیم بگیم موجود تام نیستن، مثلا تفسیر امام بگیریم یا علامه رو بگیریم،
جبروتی ها مجرد تام دیگه، اصلا جبروتشون مجرد تام. تو فرشتگانید بحث کنید. آره اون تو مصداقشه دیگه. من ها ما هوا منحصر می فردن کل انوار مجرده تجردن تام من منال اغول. اغول هم که میگن همینو میگن، اغول یعنی مجردات تام. به عالم جبروت عالم اغول هم میگن توی کتب فلسفی، مثلا به صادر اول عقل اول هم میگن کلا همه نمیگن، ولی مثلا امام میگه، میگه صادر اول عقل یکیست. و ذالک این رو از کجا میگه آیا علامه تاثر؟ مگه تو مثلا علم غیب داری که مجاهد تام یا عالم اغول مثلا نوع منحصر به بگی فردن، یا تو از کجا داری بردی؟ بگی من دلیل دارم. دلیلم اینه کسرت افرادی که برای یک نوع پیش میاد یا به تمام ماهیت اون نوعه یا بعض ماهیت اون نوعه یا لازمه ماهیت اون نوعه، که اگه این ستا باشه یعنی تمام الذات یا جزء الذات یا عرض لازم باشه لا یتحقق برای اون نوع اصلا فردی، چون اون موقع کسرت لازم میاد در تمام مصادیق ذاتیه دیگه، ذاتی از شی جدا نمیشه یا عرض لازم، عرض لازم جدا نمیشه، در حالی که هیچ کسرتی نخواهد بود مگر با آحاد. چرا؟ چون اصالت با وجوده، وجود مساوی با وحدته، پس هر آنچه که ملأ خارج رو پر کرده باید واحد باشه. اگه کسرت بخواد ذاتی باشه یا عرضه بگی لازم باشه، خب اگه بخواد ذاتی باشه یا عرضه لازم باشه اصلا نباید محقق باشه اون شی در خارج. و هازا خلفان، چون ما میبینیم انواع مجردت هم در خارج چی شدن؟ محقق شدن. پس یه راه میمونه، یا این که این کسرت عرض مفارق باشه. دقت کنید با همین بیان معلوم میشه که در مادی ها این ناسوتی ها و مجرات مثالی هم که کسرت هست، کسرت ذاتی یا عرض لازم بگی نیست، عرض مفارقه. و یا این که این کسرت به خاطر عرض مفارق باید باشه که یتحقق با انزمام اون عرض مفارق یا عدم انزمام اون عرض مفارق کسرت. عرض مفارق اینه دیگه، عرض مفارق اونه که میتونه بیاد میتونه نیاد. خب وقتی اینطوری شد پس باید در نوع امکان عروض و انزمام باشه، چون عرض مفارق میتونه بیاد میتونه نیاد، پس باید این قوه و قابلیت وجود داشته باشه که او بیاید یا نیاید. درسته؟ خب وقتی اینطوری شد و من الان ولا یتحقق این امکان الا به ماده. ماده فلسفی یعنی قوه، ماده فیزیکی که نمیگیم. پس وقتی میگی این قابلیت و داشته باشه که او بیاید یا نیاید، یعنی باید ماده داشته باشه. به اینجا رسید. خب پس هر نوعی که کسرت افراد داشت ماده دارد. حالا ماده دارد یا کاملا مادی است، این تعبیر رو یکم غلط اندازیم، یا کاملا مادی است یعنی ناسوتی است، یا تعلق و مایی بل ماده دارد. اون تعبیر بالا دقیق تر بود، تعلق و ما. این یه وقت به ذهنتون میذاره که منظور فقط ناسوتیه، نه تعلق و
قوت یا یه
قوهی دارد، ارتباطی با قوه دارد. بله قوهی دارد. اون بالا که گفت تعلق و ما بل ماده دقیق تر بود، خط دوم بود. خب و ین عکس، این چه نوع عکسیه؟ عکسه نقیض موافق، یعنی جای معمول موضوع رو عوض کردیم این شد عکس. عکس نقیضه یعنی نقیض معمول آوردیم موضوع، نقیض موضوع رو آوردیم معمول، و موافقه چون هر دو نقیض میشه کیف قضیه حفظ میشه. اون موجب بود هم موجب است. درست آقا؟ پس منعکس میشد به عکس نقیض موافق که مالا مادت له، یعنی نوع مجرد، مجرد تام، مجرد مجرد تام ها که تعلق مایی به ماده ندارد، لیست به کثیر الافراد، کثرت افرادی نباید داشته باشه. و هوال اشکال آیه مصباح که این در صورتی درسته که این ماهوی باشه که بعد یا ذاتی باشه یا بگی عرضی باشه، اما چون وحدت و کثرت معقول ثانیه فلسفی است، اصلا ذاتی عرضی اقسامش نمیشه.
خب خودشون چیکار
کنن؟ هیچی، ممکنه باشه ممکنه باشه. ما ادعا نمی کنیم که همین که از قبل بهتون گفتم بعضی فکر کنم مثلا ما که میگیم حالا به جهان هستی، یعنی هر چیز جهان هستی ما برای بهش میگیم، مثلا انگار مثلا خونام رو میخوام آدرس بدیم همه هستی رو بهش آدرس بدیم، نه این خبرا نیست. تا اونجایی که برهان بیاد هر فقه هم نیست که میمان در مقام عملی متحیر میماند، حتما باید یه اصل عملی بگیم از تحیر درش بیاریم. فرصد تا اونجا که برهان میاد میاد اونجا که ازای مثال میگه ما دلیل نداریم که انواع مجرد تام هم واحد باشه، ممکنه کسی باشه. خب دلیل برای
این مثلا ضعیف شدید
در حد دارم یا نه؟ در ضعیف و شدید در مرتبه وجودی فرض تشکیکی میشه دیگه،
دو حد دارم.
خب نه دو تا حد معلوم نیست، باید ببینید اون شدت و ضعف در حد اولیه است یا در حد ثانویه است. اگه در حد ثانوی باشه در عین اینکه تشکیک است ماهیتشون یکیه. ببین مثلا جنابالی علمت بیشتره، دیگری علمش کمتره. علم که شما بیشتر و کمتره از حدود ثانویه شماست.
حدود ثانویه تفاوت ایجاد میکنه؟
تفاوت در ماهیت ایجاد نمیکنه.
خب
این
ماهیت ثانویه
نه، ماهیت قابل حاکی از چی باشه؟ حدود اولیه، چون ذاتی ها میشه حدود اولیه، عرضیات هم حدود شما بوده، حدود ثانویه. یادم یه آقای حالا خدا حفظش که آدم خوبیه بهش گفتم که آقای حسنزاده تشکیل در ماهیت رو قبول داره، بعد ما اینو تو شهر منظومه هاشه شمادش خونده بودیم قائل نشدیم، بعد یک آقای بود که یه مدت کوتاهی با ما درس داد ولی برای یه جوری ارتباط خوب باش می‌دیدی، بعد می‌خواستم بگم که آقای حسن زاده غیر از اونی که تو حاشیه شرح منظومه داره چیز دیگه‌ای هم داره برای تشکیل در ماهیت یاده. بعد به ایشون گفتم که تشکیل در ماهیت شما میگی ممکنه یا محال، اصلا نظر خودشم گفتم ممکنه ما قالی. گفتم که چجور قالی؟ گفتم که منظور ماهی ماهیتی که ما میگیم پرسیدم یعنی ماهی قالی جا ماهو گفت آره. گفتم یعنی ماه حقیقیه؟ گفت آره. گفتم خب اگه این طوریه پس چجور قاله؟ گفت خب ببین مثلا شما وقتی که تکامل پیدا میکنی حدود عوض میشه یا نه؟ گفتم عوض میشه. گفت خب پس ماهیت چه دازه بگم که الان شما داشتیم میگم دیزنت بود. گفتم بابا این دور شهنه های حسن زیاست که هیچی دور شهنه خودت هم هست باید از آدم فکر میکنی چیزی ولی حالا این آقا بود چرا؟ چون ماهیت قرار حاکی هستی باشه حدود اولیه باشه، این که من کمالاتم تغییر میکنه که حدود اولیه نیست، یا که حدود ثانویه حدود مثلا شادی غم علم نه عرضی بودن یه حرف دیگه است. تشکیک در خود ماهیت حاکی از حدود ثانوی نیست. چرا؟ چون حدود ثانوی اموری هستن که قابل زوال، حالا ممکنه ماهوی هم بگو باشن، این از مقولات باشن امور ماهوی باشن که در اون صورت عرضی خواهد بود، ممکن هم هست ماهوی نباشن مقولات ثانوی فلسفی باشن، درست شد؟ که دیگه امور عرضی هم بهشون نمیدون، ولی علایم دیگه داخل ماهیت قرار نمیدن، ماهیت قرار حاکی از حدود اولیه باشه که همون حدود اولیه میشه همون ذاتیات یعنی لایم فک دقت کنید. فرقشون تو شدت دادنشون تو چیه؟ تو حدود اولی تو چی فرق دارن؟
تو
مثلا تو علمش فرق داره،
تو ثانویه فرق داره. خب
ثانویه دیگه
ای عدم نیست، عرضی هایی که الان میگیم عرضی
نداره نه عرضی باید ماهوی باشه، حدود ثانویه که لزوما ماهوی نیستن. مثلا فرض کن میگی آقا فلانی چه میدونم مثلا یه صفتی بگو
قادر
باری کن قوی تر از اون یکیز قادریت معمول ثانویه فلسفه است. خب حالا در این اینکه شدت از ضعف بگو هست، این هیچ ربطی از هم به مفاهیم ماهوی نداره، حتی عرضی هم نیست. حالا یه وقت ممکن مفهوم ماهوی باشه، مثل اینکه میگین سفید تر طبق فیزیک قدیم که سفید رو ماهوی تلقی میکرد. خب منتها این مفهوم ماهوی هست بوده، چون این رنگ حاکی از حدود ثانویه هست، باز شدت و ضعف این تشکیک در ماهیت نیست، چون ماهیت قابل حاکی از حدود اولیه باشه، حاکی از ذاتیات باشه. خب بودم از این که سوال شما جواب بشه. بحث بعدیش حرف دیوید هیوم و نقده قوله، بخونیم یا بریم در نحوه اجرای کلی رد بشیم، چون اقوال رو میخواستیم بخونیم. حالا خواستید ببینید مفصلش تو آموزش فلسفه بحث معرفت شناسی حقیقت ادراک کلی اونجا اومده. این قول دیوید هیوم مربوط به سکه رنگ پریه که پرسید میبینید نیستش، یه شیخی اینجا میبینید از کانتوی نامزد میپرسید از حس گرایان. آره اینو پرسید علایال، این همون نظر سکه رنگ پریده مانه دیوید هیوم در معنای کلی. سه تا نظریه دیگه هم هست، نظریه ارسطویان، نظریه افلاطونیان، بعد دوباره خودشون دو قسم میشن. اینا دیگه خودت تو آموزش فلسفه دنبال کن، چهار تاش هست. یکی هم همینه که اینجا اومده تو اونجا خواسته بده. اگه خواسته اقوال بده در ادراک کلی. بحث معرفت شناسی هم هست نه. چگونگی ادراک کلی. بیایم فصل هشتم. اینو بگید سریع. ما قبلا وجودات رو که می‌خواستیم از هم تمایز کنیم وجود با چی متمایز میشه؟ یکی با حقیقت که از کی جدا میشه؟ عدم. بعد یکی که اصلیش بود با تشکیل که بین خود وجودات مراتب وجود با تشکیل از هم جدا میشن. یا تشکیل طولی یا اصل هفته گفتم اشکال دیوید هیومه و جوابش. قول دیوید ربما زنده هست. اون زن دیوید هیوم در مورد حقیقت کلی که میگه مثل سکه رنگ پریده است و جوابش خواستید آموزش فلسفه رو ببینید اقوال دیگه هم هست. ببینید هم علامه هم شهید مطهری هم خدا علای مسمنه که به جهید کرم های مسایر جوابی ها کم بیش کم تر اینا به هر حال توی کتاب های فارسی که تو فلسفه بوده میخوندن و خیلی از اینا ترجمه بوده. بعد بر اساس این ترجمه حرفای اونها را شنیدن و همون چیزی که ترجمه اومده نقد میکردن و نقدای خوبی هم کردن. متأخ خب اون چیزی که در ترجمه اومده نقد کردن. بعضی از اینا به اون نظریه اصلی قابل انطباق اون جایی که ترجمه چی بوده دقیق بوده. بعضیا که به حساب اون اصلی هم قابل انطباق نیست جایی که ترجمه دقیق نبود. چون اینا ارتباطشون بوده. توی بعد انقلاب مثلا جوادی های مصر اینا یه قلم جلوتره چون از اون دیگه زیادتر میاد و میرن. بعضی وقتا حضوری با خود اونها هم صحبت کردن مثلا یک کمی نقدامون از این جهت قوی تر مثلا نقدای جوان مصر. ولی در نهایت باید به این برسیم که فیلسوفان ما به روز در مجامع بین المللی فلسفی حضور داشته باشن و تعاملات فلسفی مستقیم و روبرو داشته باشه که فعلا چنین چیزی وجود نداره و فکرم نمی کنم حالا حالا هم ایجاد میشه. ولی اصلش باید این اتفاق میفته تا اون بله جلو فعلا که نیست. خب اینا در وجود یکی هم به واسه ماهیات وجود از هم جدا میشن که اون جدا شدنی چی بود؟ بلعرز بود. حالا بیاییم سراغ جدا شدن خود ماهیات از هم. خب ماهیات که میخواییم از هم جدا کنیم چی جدا میکنیم؟ دوتا ماهیت بگی؟ انسان و فرس. اینا رو با چی از هم جدا میکنی؟ فرس. پس یه تمایز ماهیات گوش بدید آقا جون. تمایز به چیه؟ فرس. بعضی حالا یه ماهیت دیگه من میگم انسان شادی که اصلا از دو مقولن. خب اینا به تمام و ذات از هم چی هم بطن چون هم جنسشون فرق میکنه هم فرسشون. حالا دوتا ماهیتی که از یه نوع هم مثلا فرض کنید طلبه بقال مثلا. خب هر دو از نوع انسانه فرقشون به چی میشه؟ عرض خاص. پس ماهیات ممکنه به تمام ذات از هم جدا بشن اگه از دو مقوله باشن، ممکنه به بعض ذات اگه از یه مقوله باشن ولی از دو نوع باشن و ممکنه هست به اعراض اگه از یه نوع باشن. درسته؟
وصف
مفارق نمیشه؟ چرا دیگه وصف مفارق میشه عرض دیگه؟ وصف مفارق میشه عرضش. خب اینم از اما یه نکته رو یادتون باشه ماهیات اصلا متمایز میشن ولی ماهیات تشخصی پیدا نمیکنه. تشخص مال وجوده. بله افراد ماهیات تشخص دارن. مثلا شما تشخص داری ایشون تشخص داره اون آقا تشخص داره ولی ماهیت به ماهیت تمایز توش هست. مثلا یا به تمام ازداد یا به جز عزت مثل فرس یا به منظمات مثل عوارض. شغل حاجی المیزای ما به تمام ذاتی او بعضها او جواب منظماتی صداش میشه ولی با تشخص دیگه نیست. تشخص و تمایزم که فرقشو میدونی؟ نگفتم تشخص با تمایز. تمایز مطلق جدا شدن میتونن کلی باشن ولی از هم چی باشن؟ متمایز باشن. مثلا جوهر که کلیه چه میدونم مثلا کیف هم یک کلیه از همه متمایز هم متمایز هم فرق داشته باشه ولی تشخص جزئی حقیقیه. درسته؟ جزئی حقیقیه. تمایز امر نسبیه. شما وقتی مثلا جوهر رو با کیف مقایسه میکنین بگیم میلش به تمام ازداد. وقتی جوهر رو بگیم مثلا با انسان مقایسه میکنین بگیم به بعض ازداد. فقال و شفقال که میشه به منظمات و عوارض نسبیه ولی تشخص نفسیه. یعنی هر چیزی که در عالم هستی وجود بگید داشت واسه خودش یک شخصیست، یک چیزیست. حالا اینجا ببین ما چقدر فاصله داریم با کسانی که در تعیین چقدر فاصله گرفتیم و بعد هی بیشتر هم میشه با کسانی که قائل به وحدت شخصی هستن. در وحدت شخصیه یک شخص کل هستی، اینا مظاهر مختلف شخص واحدن و اون شخص واحد خداست، ظهورات مختلف اسم و صفات خدا هستن. ولی تو تعلیل که ما داریم میکنیم تشکیکیه دیگه، وحدت ما تشکیکیه. هر کدوم از مراتب هستی واسه خودشون یک شخص هستن، منتها اینا همه در طول کیان اون مرتبه اعلا کمون حضرت حقه، اون میشه وجود به شرط لا، اینا میشن وجود به شرط شی. و هر کدوم از این مراتب برای خودشون یک شخصی هستن، یک شخصی هستن، تشخصی دارن. حالا تشخصی امر نفسی است، هر وجودی تشخصی داره، ولی تمایزی امر نسبی است، تمایزی امر کلی است، در کلیات هم معنا داره، اما تشخص تو کلی معنا نداره. تشخص مال وجود و معنای جزئی حقیقی بودنه. این هم راجع به فرق تشخص و تمایز. پس تمایزی که ما تو ماهی ها کنیم، تمایز به تمام از دار، تمایز به بعض از دار و تمایز به عوارض. شیخ اشراق، خب ابن سینا هم همین بوده، شیخ اشراق نوع چهارمی از تمایز رو ادعا کرد که تشکیک بود. ما تشکیک رو در وجود گفتیم، درسته؟ طولی و عرضی. اون اصلا حقیقت جدا شدن وجود ها هم در حقیقت به اون تشکیکه، چون حقیقت دست که از عدم بود، مال ماهیات هم که بلعرز بود، اون که در حقیقت جدا میکرد همون تشکیک طولی و تشکیک عرضی بود. اما توی خدمت شما عرض شود ماهیات تشکیک رو نگفتی، گفتی تمام الذات، بعض الذات عوارض. ولی شیخ اشراق نوع چهارمی رو هم اضافه کرده به نام تشکیک در ماهیات و معتقد با تشکیک ماهیات از هم بگید
جدا میشن.
و خدمت شما عرض شود که توی معاصرین هم آقای حسنزاده هم از همین قول دفاع میکنه که تشکیک ما تو ماهیات هم داریم، ولی مرحوم علامه میگه نه، ما هم حرف مشهور درسته، ما در ماهیات تشکیکی نداریم. علتش چیه؟ چون ماهیت قرار از چیه کات بکنه؟
حدود
واقع. خب حدود واقع، کدوم حدود واقع؟ تازه حدود اولیه. این حدود اولیه شدت و ضعف داره. اصلا اگر یک چیزی بتونه زائل بشه، بره، بیاد، تغییر بکنه، این اصلا معلوم شه حد اولیه نبوده. حدود اولیه که باهاش اومدی تا آخرم باش خواهی بود، مثل حد امکان مثلا که ما هستیم از اون جدا نمیشه. من اصلا تشکیک در ماهیت امر بیمعنایست، امر قابل قبولی نیست. و البته ما یه دفعه مراجعه کردیم، بعید نیست که منظور سهروردی از ماهیت، ماهیت شخصیه بوده است، بعضشون ماهیت نوعیه نبوده. و اگر این بوده باشه اصلا اون تشکیک غیر از این بحث اینجا نیست، کاری و بحث ما نداره. ولی تشکیک تو ماهیت نوعیه قابل قبول نیست، چون ماهیت شخصیه یعنی اون حدودی که الان شما دارید، چه اولیه چه ثانویه. ما یه دیگه الان بدانی بدش بحث میکنیم، این ماهیت دومیه که آنکه از حول اولیه است، اینا که عرض نمیشه، یه شدت و ضعف داده. بنابراین میز تو ماهیات فقط با همون تمام الذات، بعض الذات و عوارضه. تشخصم که گفتیم مال کیه؟ بگید وجوده. بخونیم اینا رو. الفصل الثامن، در جدا کردن ماهیات و تشخص ماهیات. جدا شدن ماهیتی از ماهیت دیگر، جدا بودن این ماهیت است از اون ماهیت و مغایرت این ماهیت است با اون ماهیت، بگونه ای که لا تتصادقان، یعنی مصداق واحدی بگید نداشته باشن. مثل جدا شدن انسان از فرس به سبب اشتمال کی؟ انسان بر ناطقیت. خب فصلش دیگه، انسان و فرس با فصل از هم جدا شدن، درسته؟
شدش من همینو گذاشتم جا تشبیه کنم.
خب تشکیک دیگه چی آخه؟ این که تشکیک یعنی ما بالشتا کنم از یکی باشه، شدت و ضعف برداره، این میشه تشکیک. اینجا یه همچی چیزی نیست. مگه گفتم منظورشون تشکیک این نبوده، اون تشکیک بوده که تو منطق خوندیم که مفهوم شدت ضعف پیدا کنه، تشکیک عامی بوده که اگه اون باده باشه حرف غلطی نیست، حرف درستی اون تا رفت بحث اینجا مده. و تشخص اینه که ماهیت به گونه ای باشد که یمتن صدق اون ماهیت بر کسیری، مثل تشخص انسانی که زیده، که اصلا این زید جزئی حقیقیه، این فرد خارجی جزئی حقیقیه، این قابل انطباق بر کسیری نیست، میشه تشخص. از اینجا معلوم شد که تمیز یک وصف نسبی برای ماهیت اضافی، این نسبی شما نسبت به این بگید تمایز به مثلا فصل، نسبت به اون بگید تمایز به تمام وزن، نسبت چیز سوم بگید تمایز به عرض مفارق. به خلاف تشخص، تشخص یه امر نفسی است، هر مرتبه ای از وجود واسه خودش یک بگید شخصه، یعنی ما در این عالم اشخاص فراوان، بله وحده شخصی اینو نمیگه، اون نگه اونی که ما طبق مبانیمون داریم میگیم و میریم جلو و حالا اکثرا میگن اینه، ما اشخاصیم، هر مرتبه شما یه شخص، ایشون یه شخص، ایشون یه شخصه، هر مرتبه ای از هستی واسه خودش چی داره؟ تشخص داره، تشخص یعنی نفسیه، نسبی بگید نیست. ثانیاً اینا رو دقت کنید، اینجا جای فرده، ثانیاً تمیز منافات نداره با کلیت، تمایز با کلیت منافات نداره، تشخص جزئی بود، تمایز که فقط جدا شدنه، انضمام کلی به کلی دیگر، مثلا ماژیک آبی با ماژیک قرمز تمایز دارن یا ندارن؟ اما حالا ماژیک آبی خودش کلیه، ماژیک قرمز هم چیه؟ کلیه. انضمام کلی مثلا آبی به کلی دیگر مثلا ماژیک، این موجب جزئیت نمیشه و منتهی به جزئیت هم نمیشه ولو تکرار بشه. ماژیک قرمز مثلا روی میز، اینم کلیه، میتونه 10 تا مثال بشه، چون قابلیت انتباه برای کلی مهمه ولو بالفرض. به خلاف تشخص، تشخص جزئی حقیقی است، این اصلا قابلیت ها بیش از یکی نیست. الان من به علم حضوری خودم را یه نفر میابم، ده نفر نمیابم، قابل انطباق بر غیر از خودم هم نمیابم. تمایز بین دو تا ماهیت یا به تمام ذات اونا میشه، مثل اجناس عالی بسیط که به تمام ذات از هم جدا، از مقولات مختلف. یه نکته میگه، میگه حالا اگر کسی گفت آقا این مقولات عشرم کی گفته به تمام ذات، اینا هم به بعض ذات متمایز باشن، اگر مقولات بخوام به بعض ذات متمایز بشن پس در بعضی دیگه باید چی باشن؟ مشترک باشن، همون مشترکه میشه جنسشون، پس دیگه اینا موقع جنس عالی دیگه نخواهد بود. اگر این ده مقوله بالا یعنی جوهر و کیف و کمائن و متا بخوان خودشون توی مقوله ای دوباره مشترک بشن، اون بالایه میشه جنس اینا، پس وقتی اینا خودشون جنس عالی هن یعنی دیگه بالاتر از اینها جنسی نیست، یعنی اینا با هم تمامیزه به تمام ذات دارن، درسته؟ حالا یکی میگه خب نه تا از اینا میگه عرض نیستن، خب عرض بشه جنس مشترکشون، چی میگی؟ احسن. یا وجود، مگه همینا موجود نیستم، وجود بشه جنس عالی شد، چی میگی؟ معقول سال فلسفی. اینا بالاترین مفاهیم ماهوی هست، دیگه به تمام الذات از هم چی هست؟ زیرا اگر بین دوتا جنس عالی یک اشتراک ذاتی باشه، اون مشترک ذاتی جنس این دوتا جنس عالی میشه، واقع فوق دوتا جنس عالی میشه، در حالی که فرض شد که اینا جنس عالی هست نه اون بالایی، درسته؟ هازا خلفه. مثلا جنس عالی با اینکه جنسی بالاتر از اون فرض بشه قابل جمع نیست، و اون مفاهیمی که از اینا عامترن نه همشون مفاهیم ثانیه فلسفی هست، یا به تمام ذاتی که گفتم یا به بعض ذات، این بعض ذات در اونجا هست که جنسشون مشترکه، تمازشون به فصلا شده مثل انسان و فرست، یا سه به امر خارج از ذاته و این در اونجایی است که مشترک باشن در ماهیت نوعیه بعد جدا بشن با اعراض مفارق، مثلا بقال و طلبه مثلا که هم جنسشون یکیه هم فصلشون یکیه، در اعراض مفارق با هم فرق دارن، درسته آقا؟ مثل انسان طویلی که جدا میشد مثلا به طولانی بودنش از انسان کوتاه، اونا در حدود اولیه انسان که با هم فرق ندارن، در حدود ثانویه از هم چی شدن؟ متمایز شدن. اینجا یه قسم چهارمی هم هست که اثبات کرده اون اینجنی کجا؟
تمایز
ماهیات. یه قسم چهارم هم هست که اثبات کرده این تمایز ماهیات را کسانی که تجویز کردن تشکیک را در ماهیت، که همون شیخ اشراق باشه توی قدمات، توی علانی هم آقای حسنزاده است. و من تبع دیگه الان کسانی که طرفدار هستن هم تو قدما قائل داشتم تو الان، ولی هم تو قدما اقلیت بودن هم الان، ولی برای این اقلیت بودن هم تو قدما بودن این اقلیت هم الان. بله اون ما اون تشکیل تشکیل آمیه که تو منطق خود مثلا میگه این رنگش پررنگتره، اون رنگش چیه؟ کمرنگتره. اون محل بحث نیست که من گفتم احتمال داره شیخ اشراق هم منظورش همون بوده باشه. این تشکیه که اینجا تو فلسفه ما از این تشکیه خاصیه، این رو داره بگیم و این همونه که ما به حال اشتراک این ما به حال امتیاز باشه. این همونه که حدود این باید فرق کنه، این باید شده و زفتش باشه و چون ماهیات حاکی از حدود اولیه و حدود اولیه شیع هم عوض نمیشن، لذا تشکیک در ماهیت دیگه معنا نداره. پس این تشکیک اونی هم که الان داره الان میگه همین تشکیک فلسفی رو داره میگه. دقت کردید؟ اختلاف نوع واحد به سر شدت و ضعف یا تقدم و تأخر در عین این که برگردد معامل امتیاز اینا به معامل اشتراک که بشه تشکیک خاصی، نه اونی که تو منطق خود بگید سیاهش پر رنگ تر و اون کم رنگ تر. اینا به قول بیز چهارم گفتن. ولی حق مطلب همون حرف مشهور است که ما تشکیک به این معنا که معامل اشتراک این معامل امتیاز باشه نداریم، مگر در حقیقت وجود. ما در ماهیات چنین چیزی نداریم، مثلا تناقض است و فیها در ماهی در بسا حقیقت وجود است که جاری می شود. این قسم بوده کدوم قسم؟ تشکیک از اختلاف و تمایز. اختلافی که با تشکیک باشه، تمایزی که با تشکیک باشه، مال حقیقت وجود، حالا به تشکیک طولی یا به تشکیک عرضی. و اما تشخص، این که یه قول رها کنید، ولحق که تشخص چیست؟ ولحق کما ذهب الیه المعلم الثانی. معلم ثانی که فارابی، معلم اول که ارسطو. حالا چرا تو این همه فیلسوف به اینا گفتن معلم؟ به افلاطون چرا نگفتن معلم؟
همه علوم زمان خودشون
رو تعلیم میدادن. یه مقاله های دکتر نصر داره به نام وای به اصطلاح کولد فارابی سکند تیچرز، حالا قشنگی کلا راجع میده که چطور فارابی گفتن معلم ثانی. این نتیجه اون مقاله است که آخر گرفته اونایی که حالا انگلیسی بلدن در یه حد مختصری، حالا خیلی هم پیچیده نیست، میتونن این مقاله رو بخونن، مقاله خوبیه. اگه کسی فرصت کرد ترجمه کنه قشنگه. شما تو سایت خود دکتر نصر که برید توی خودش کل آثارش هست. نه 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 فیلتر شکن مال پرن و نمیدونم این مسخره بازی هست، چیزای علم و سیاسی. بله چیزای علمی فیلتر شکن ندارم. آره اونجا برید بالای 500 تا مقاله آی اس آی دارد. بله یه مقاله شما میده، مقاله قشنگه، میتونید بخونید. ولحق کما ذهب الیه معلم ثانی که فارابی باشه، و گفتم تعلیم بده، نه که همه علوم را بداند، تعلیم بده همه علوم. مثلا فارابی فلسفه اولیا تعلیم میداد، فلسفه وسطا تعلیم میداد، فلسفه سفلا طبیعیات تعلیم میداد، موسیقی تعلیم میداد، خودش قانون مینواخت تعلیم میداد. به خصوص که اعتباری هم اون جلسه اول شاید نبودید، گفتم یه فلسفه قدیم داریم موضوعش مطلق وجوده که کل علوم حقیقی را، نه همه علوم را، کل علوم حقیقی را شامل میشده. بعد حالا علوم حقیقی که اونا میگفتن، حالا ممکن شما با به نظر مثلا اخلاق حقیقی نیست، ولی اونا میگفتن چه نظری چه عملی. و کسی که همه اینها را تعلیم میداد، هم نظری اولیا، هم وسطا، هم سفلا و هم فلسفه عملی فردی، هم خانواده، هم اجتماع، به این میگفتن معلم. و این خصوصیت در فارابی بود و در ارسطو، توی مثلا افلاطون و ابن سینا نبوده. و تبع فارابی را ملا صدرا که تشخص با وجود است. اصلا به تعبیر علم اسما اصالت وجود ریشه جرقش همینجاست که فارابی زده بود منتها بقیه رها کرده بودن که وجود مساوی با تشخصه و چون اون چی که در ملأ خارج است بگید تشخص داره بس اصیل باید کی باشه؟ وجود باشه. منتها این رها شد تا بعد صدرا دوباره احیاش کرد. تشخص با وجوده، انضمام کلی و کلی، ماژیک آبی، ماژیک آبی خوشگل، ماژیک آبی خوشگل روی میز، اینا همه کلی هست. فوقش که الان بالفعل یه مستاق بیشتر ندارن، ولی مصادیق خارجی ولو بالفرض میشه براشون، مصادیق متقابل بالفرض میشه براشون فرض کرد، چون انضمام کلی به کلی مفید جزئیت نیست. پس اون چی که مشاهد اون رو به اراض مشخصه نام نهادن، اینا لوازم تشخصن، امارات تشخصن، ولی تشخص مال کیه؟ وجوده. خدا الله رب بلاد هر وجودی یه چیزه، من یه چیزم،
یه چیزی وجودی که یه چیزه،
ماهیت عدم نیست،
معنا رو بده، ولی یه چیزی نیست.
بله وجودم نیست، حاکی از وجود است. حاکی
من مثلا به شما چه صورت وحدت نوعی چه صورت عرض مفارق دارم؟
من با شما وحدت نوعی دارم، کسرت عرض مفارق دارم، کسرت تشکیک وجودی داریم. بله
آیم اسفاک میگه کسرت و وحدت وصف وجود
نه این که کسرت با عرض مفاهم نمیتونه پید بیاد. هر جا کسرت بود نمیتونی بگیم یا باید ذاتی باشه یا عرض لازم عرض مفاهم.
چرا مسالم اینه چطور میشه هم بس وجود باشه هم بس ماهیت؟
مفاهیم اسلامی همین جوری هست، اون مفاهیم ماهوی هست که فقط توی افراد
خیلی مهمه، خیلی دوستتون داریم. ببخشید من قادرم توالت
کندوشی بگیم. بذار بغلیت گوش بدن، این بیزن خود بگی بارو بغلی رو گوش بدن. این هایی را که تذکر میدن عمده تذکر رو گوش بکنی هم بعد اقوال دیگه ها رو هم ببینی، بعد نقداش رو ببینی که بتونی اون فلسفه قوی بشه. سران اینجا بحث روز هم کلا خودی تشکیه در ماهیت و بحث این که هر کنوم از این مراتب کنم خودشون یه شخص هم بحث مهمی. بعد اینا همه شون ریشه شون تو چهار پنج تا اصلیه که گفتن، برای اینکه بتونیم بفهمیشون. مثلا اینجا های جوادی مثلا تو رقیق مختوم نگاه کنی، آیه نسوان رو نگاه کنی، مدودی و طرفتراش رو نگاه کنی، آیه فیازنا رو نگاه کنی، و اینا رو با هم بفهمیشون.
مثلا من اونجا گفتم چه کجایی که شما صحبت صحبت
من تو اون
باید یه دیگه دو روز استفاده شما بذارم، ولی همین دقیق می‌کردم. میگم شما منظورتون اینه، این به این معنی نیست که شما تاکید این حرف از خودتون در آوردید. یه وقت سوء تفاهم نشه، فعلا شما قبول کنید.
اما لزومن ماهیتشون دو جان ماهیت کامل از حدود اقلیه اکان خب دیگه او اون از بس میره بیرون. الان مثلا ماها مگه دو تامون داریم که فرد انسان
تفاوت ماهوی نداریم ولی به لحظه تفاوت
داریم. کدوم ماهیه که تفاوت داریم؟ کدوم حوزه که تفاوت
داریم؟ عملیه نداریم.
خب بگیم ثانویه اختلاف داره. حوزه
ثانویه اختلاف داره.
حوزه ثانویه لزومن آخه عرض مفارق میشه. میتونه معقول ثانویه فلسفی باشه. ببین مثلا خدا واجب وجوده، من ممکن وجودم، همین تفاوت وجود و امکان تکثر ایجاد میکنه نمیکنه. حالا این وجود و امکان ذاتی من یا عرض لازم یا عرض مفارق هم میشه کنون معقول ثانویه فلسفی این هست رو داره اشکال داره. ببین توی استبداد بوده این تکثر کرد یا من اشکال داره میتونن داشت حالا نه ممکنه نداشت میتونه سومی هم باشه که اگه اون سومی رو دیگه نتیجه که میگه گرفته دیده داره هست رو خراب میکنه. اشکالش اینجوریه، او ادعا نمی کنه که حتما توی معقول ثانویه فلسفیه.
کسی از جمال مثال در دفاع از
من یه دفاع دیدم از یه آقا یه جزوه یا بود براما خدمت شما هم شد که من یه آقای بودتون محسن و صادق بودتون من کل حاشیه نهایه رو جواب بیدم، این هم جواب بیدم ولی اون جواب تمام نبود. اون اومده بازه این عرضی منظور محبوله و معقول ثانویه فلسفی هم باشه محبوله، در که این عرضی منظور محبوله سید قسم ذاتیه، ذاتی هم خودش محبوله، این اون نیست که این همون ذاتی هم مقابل عرضی.
اگه معقول ثانویه فلسفی باشه ماده
نمیرم ندیگه نسو نمیرم الان ممکن الوجود، ممکن الوجود به کل ماسه والله هر هم به مجاهد تام هم هم نه مجاهد هم قفه داره نه داره که برم مجاهد
خودم پنجشنبه که میاد یه گریش همه رو تدیر نفهمیدیم.